أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، ما بحثمون در بررسی اشکالات دلیل ششم بود. تا اینجا دو اشکال را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد که هیچ یک از اون دو اشکال اینجا وارد نیست. اشکال سوم که به دنبال اشکال اول، ببخشید، به دنبال اشکال دوم مطرح میشه، اینه که خب اگر فرض کنیم منظور از امر و نهی در روایات صرف قول و لسان و کلام نباشه، بلکه مقصود ایجاد معروف، منظور از امر ایجاد معروف و منظور از نهی پرهیز از منکر باشه، صرف قول و لفظ و کلام مقصود نباشه، به قول صاحب جواهر مراد ایسر ثم الایسر است. یعنی اینطور نیست که ابتداعا مثلا حکومت بتواند وارد این عرصه بشه. این اشکال خب همطور که واضح و روشنه پاسخش این است که موضوع بحث ما اصل مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی است. ما در ضمن بیان نکات دهگانه‌ای که ابتدای بحث اشاره کردیم اونجا گفتیم فارغ از این که حکومت با چه کیفیتی، به چه روشی، در چه زمانی، در چه موقعیتی به این مسئله وارد بشه، میخوایم اصل مشروعیت رو اثبات کنیم. خب حالا اون چه که در اشکال سوم مطرح میشه نهایتش اینه که میگه مثلا اول باید دعوت و زبان و لسان باشه، بعد اگر نشد به سراغ اون مرتبه بعدی بریم. بسیار خوب، ما الان در مقام این نیستیم مراتب را مرحله بندی بکنیم و بگیم اینا طولی هن یا مثلا عرضی هن. این مقصود نیست. لذا اون چه که ایشون با استناد به سخن صاحب جواهر اینجا میخواد نتیجه بگیره منافاتی با اصل مدعای ما نداره. نهایتش اینه که مشروعیت فلجمله ثابت میشه، منتها باید بحث بکنیم در چند و چونش و در شرایطش و در کیفیتش. این اشکال سوم. اشکال چهارم این است که
یعنی
ایسر فل ایسر
مورد مورد
فهم کنه،
امکان الزام در
عموم جامعه نه. ایسر فل ایسر چرا؟ ببینید ایسر فل ایسر یعنی اول مرتبه لسانی و نه موردش رو ایشون نمیگه، کلی داره میگه. اگر ال ببینید، اگر
مورد شهروندان ممکن نسبت به همین ایسر فلسفه روایت کنن،
شما دارید تفسیر به... بذارید ما امروز این اشکالات رو بگیم. شما دارید تفسیر به ما لایرزا صاحبه میکنی. ببینید بحث کلیه، امر به معروف و نهی از منکر میگه در درجه اول به معنای، در اشکال دوم اینو گفت به معنای لسان و زبان. تازه اگر از این اشکال سوم اینه، میگه اگر این سخن رو کسی نپذیره و بگه منظور از مجموع روایات اینه که امر به معنای ایجاد معروف و نهی به معنای پرهیز از منکره، یعنی مقام فعل و عمل رو بخواهد از این روایات استفاده کنه، این علی به ملاک ایسر فل ایسر، دولت نمیتونه این کارو بکنه، نمیتونه این مسئول یعنی وارد این عرصه بشه. خب نه، ما عرضمون اینه، چرا نتونه؟ ما هم که قائل به مشروعیت الزام هستیم، باز معتقدیم حتما باید اول فرهنگ سازی بشه، باید
آشنا داره عمومیه، عموم جامعه رو به در مثلا نهی مراتبی که داره هر واقعه واقع است، یعنی در این واقعه که ممکنه
اصلا بحث حجابو ما داریم میگیم. ببینید
هر حجابی که واقع میشه یه بار در خیابون اول زبانی بعد عملی، درسته؟ به ترتیب دیگه. خب یه کسی زبانی روش اثر میکنه، کسی عملی. ما نسبت به عموم جامعه چگونه میریم سراغ مرحله عمل؟
شما کاری به رفتار فعلی نداشته باشید. الان مثلا با همه امکان داره. شما توجه نمی کنید. الان فرض کنید دولت یک سال زمان میگذاره.
این نمیشه، ممکنه یه عده گوش کنن به عملی نرسه برای اونا.
شما حرف منو گوش بده. دولت یک سال زمان میذاره. تو این یک سال فرض کنید در تمام مراکز، دانشگاه ها، ادارات، خیابون، این ور اون ور، این دعوت رو انجام میده. میگه تا این یک سال، مثلا خیلی از قوانین اینجوریه، مثلا میخوان قانون چک رو اعمال بکنن، میگن از سال آینده ما این کارو میکنیم، به همه اعلام میکنن از این به بعد باید اینجوری عمل کنید، اگر کسی اینجوری عمل بکنه یه همچین جریمه ای داره، یه همچین مجازاتی داره، یعنی یه زمانی میدن. بعد فرض کنید کسی در باب پوشش و حجاب دولت و حکومت اسلامی بیاد یک زمانی رو، دو سال، سه سال، پنج سال، هر چی هست، و این مستمرن هم هی تجدید بشه برای افراد جدیدی که وارد بالاخره مرحله سن تکلیف و بلوغ و سن قانونی میرسن. مثلا خب حالا این مرحله رو دعوت زبانی، بر به اصطلاح نهی زبانی، امر زبانی به طرق مختلف انجام میده. میگه از اون تاریخ به بعد مثلا فقط هم به دعوت کلی با زمین سازی ها، فرهنگ سازی ها، توجیهات، کارشناسان، همه اینا. بعد میاد میگه که خیلی خوب، ما از اون تاریخ به بعد مثلا برای کسانی که فرض کنید میخوان بی حجاب وارد ادارات دولتی بشن، ما معذوریم از اینکه اونها رو راه بدیم به داخل ادارات دولتی. خب این اینجوری، آیا این بیان ایشون مبنی بر این مسئله نفی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامیه؟
مراتبی که توی
حالا اجازه بدید دیگه این توضیح،
مراتبی که فقها میگن یک کسی اون موقع که منکر انجام میده مراتب شروع میشه، زبانی میگه بعد.
شما ذهنت رفته به تذکرات فردی، من دارم میگم از موضع حکومت و دولت. این دعوت زبانی حکومت دیگه تک تک تو خیابون که نیست که، دعوت لسانی حکومت یعنی تبلیغ، یعنی از تلویزیون، از رادیو، از نمیدونم فلان، تو معلمای دان، اونه. اینجور نیست که تک تک بره سراغ آدم ها که. نه عزیز من، میگم اصلا دولت مواجهش با افراد فرق میکنه با تک تک مردم. اون که دیگه نمیتونه تک تک بره دولت هی تو خیابون، اصلا اون نیست، اصلا اون اصلا اونجا امکان نداره اصلا تصویر بشه. لا اله الا الله. عجیبه این هر یه جوری چیزی میگی که اصلا امروز اشکال چهارم. اشکال چهارم این است که اساساً تمام، یعنی حالا اون روایاتی که در باب مراتب امر به معروف و نهی از منکر وارد شده، هیچ کدام بر مرتبه یدی دلالت ندارن. دقت فرمودید؟ میگه در اشکال دوم و سوم، در اشکال دوم گفتن اصلا مقصود از امر به معروف و نهی از منکر به استناد لفظ امر و نهی، یعنی قول و کلام. در اشکال سوم گفتن تازه اگر تنزلم بکنیم الایسر فالایسر مثلا باید رعایت بشه. اشکال چهارم میگه سراغ روایات هم که میریم، اون روایاتی که مشتمل بر بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکره، هیچ کدام بر مرتبه عملی دلالت نداره که ما از اونها بخوایم الزام و اجبار را استفاده کنیم. اون وقت چند تا روایت نقل میکنن. این روایت ها روایت هایی بود که دیروز هم ما بعضیاشو خوندیم، بعضیاشو، و میگه اینها دلالت بر مرتبه عملی، اونم در مورد همه منکرات نداره، بلکه نوعا مربوط به اون منکراتی است که حیثیت اجتماعی و عمومی و مربوط به ظلم و ستم داره و در واقع میخواد جامعه را از بی‌تفاوتی در برابر عرض به حضور شما ظلم و ستم ها در بیاره، اونها رو به حرکت واداره. مثلا همون روایتی که ما دیروز خوندیم، فانکرو به قلوبکم و الفزو به السنتکم، روایت جابر ابن عبدالله انصاری از امام باقر علیه السلام. خب میگه این روایت اصلا به تکالیف شخصی ارتباط نداره و عرض به حضور شما مربوط به همون جهتی که گفتیم در مقابل حاکمان و ستمگران. یا مثلا اون روایتی که از امیرالمؤمنین خوندیم که من ترک انکار المنکر به قلبهی و لسانهی و یده فهو میتون بین الاحیا، میگه این اصلا اولا در نسخه مصحح کلمه یدهو نیامده. یک، بعد اگرم آمده باشه این در واقع میخواد یه تشبیهی بکنه، میتون بین الاحیا یعنی میخواد بگه آدم بی خاصیت، بی اثر، کسی که انکار قلبی و یدی و لسانی نکنه و در برابر منکرات سکوت بکنه، میتون بل احیا یعنی یه آدم بی اثری است، یه آدمی است که منظوری نیست که مثلا تکلیفی به عهده او گذاشته شده باشد. عرض به حضور شما یه چند تا دیگه از این روایات اینجا ذکر کردن که با توجه به مطالبی که ما دیروز گفتیم پاسخ این روایات هم داده شد.
روایتی که دیروز فرمودید فرنگ که رو بودتون باید فرد برسنت کن حسنت کن و صبح کوبه ها جواب هم یعنی رو پیشانی بزنید.
آره
اون روایت زیلش ادامهش داره که ابغزو هم به قلوب کن غیر طالبین مالن بلا سلطانن. اصلا سیاقش هم بحث ستم و ظلم مبارزه با افرادی مثل معاویه و ایناست.
اینو حالا ایشون هم اینو گفته، حالا تو همینجا گفته، میگه البته این با یه نقل دیگه است که میگه فئن تعزو و الی الحق رجعوا فلا سبیل علیهم انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر حق.
اطلاق از کجا استفاده میشه وقتی این قرآن تو روایت هست؟ سکو به حاجباهام یعنی به پیشانی بده، شما منتظر میشید در همه منکرات این مثلا هست که فش مثلا به پیشانی بزنید مرتبه عملی، با اینکه این زیل هم داره قرآنی غیر از ضعف سند.
خب حالا عرض میکنم، پاسخ میدم الان خدمتتون. ببینید، همطور که دیروز گفتم، برخی از این روایات در واقع در مقام تطبیق به بارزترین مصادیق منکر و معروف پرداخته، بیشتر منکرات رو و در صدد توجه دادن مردم به این که اولویت‌های نهی از منکر رو بشناسن، همون موقع جریانی در بین مسلمین و به خصوص شیعیان بود که حساسیتی که مثلا نسبت به ترک جمعه و جماعت داشتن در مقابل زلمه نداشتن، یعنی نسبت به اعمال فردی و خصوصی و عبادات بسیار حساس، مثلا نسبت به مثل وضعی که حالا الان خیلی از ماها داریم نسبت به غیبت و تهمت و دروغ اون حساسیتی که باید داشته باشیم نداریم، اما نسبت به مثلا فرض بفرمایید بدحجابی و بیحجابی خیلی فرض بفرمایید که اون حساسیت ها وجود داره. حضرت در این روایت و روایات مشابه این در واقع خواستند ذهن مردم را معطوف کنند به اهمیتی که این منکر در جامعه داره و ریشه ایه. لذا اگر در بعضی روایات به این مصادیق اشاره شده، دلیل بر انحصار نیست، دلیل بر این نیست که منکر فقط همینه و اون امر به سخن گفتن فانکروا بقلوبکم و الفظوا بالسنتکم این فقط محصور در همین مورده. خیلی خوب،
تنها چیزی که ازش عملی استفاده میشه همین تعبیره.
خب
این نسبت به چه منکرات بیان شده؟ نسبت به بغی و ظلم و مثلا جنگ.
بسیار خوب، لذا من استقرایی که دیروز گفتم، گفتم از مجموع این روایات ما دیروز این همه روایت خوندم. اجازه بده آقا جون، اجازه بده، یه بحثای دیروز رو تکرار نکن آقا، بذار من امروز به یه جایی برسونیم این بحثو. من یه اشکالاتو میخوام شما بعد از درس بیاین اشکالاتو بگو، بذار من اینو به یه جایی برسونم اینا رو. ببین آقا جون، این روایات دارم میگم، ما دیروز تعدادی از روایاتو خوندیم. خب بعضی از این روایات قرائنی درش هست که بله، در مورد مثلا فرض کن یک منکر بزرگی مثل ظلم و بغی و اینهاست، ولی ما برخی روایات دیگر رو خوندیم. من دیگه حالا دونه دونه نمیخوام جواب بدم، برخی روایات دیگر رو ما خوندیم که اونها عمومی بود، مثل اون کلام امیرالمؤمنین. نه نه نه، اون قبلیش دو سه تا خوندم آقا، اجازه بدید. یک، برخی از اینها عمومی بود. دو، این که برخی از این روایات در مورد اینها ذکر شده، این بیشتر تطبیق و در مقام این که این از بزرگ هم مرتبه این منکر رو نشون بده که چه برحال منکر مهمی است که مخصوصا در مقابل این هیچ کاری انجام نمی شد، و هم این که بیشتر مردم معطوف بودن به اون منکرات جزئی تر از این و کم اهمیت تر از این. اینم از این. عرض به حضور شما، مجموع بعد این نکته که من گفتم، از مجموع روایاتی که در ابواب حدود، در ابواب جهاد، در ابواب امر به معروف و نهی از منکر، در به اصطلاح بله ابواب حدود و اینها ذکر شده، ما میتونیم واقعا استنتاج بکنیم که امر به معروف و نهی از منکر نمیتواند با همه اهمیتی که داره، با به اصطلاح اون توصیفاتی که ازش شده، با به اصطلاح این که اگر این عمل بشه رزقها کم نمیشه، عمرها طولانی میشه، مجموع اینها رو که انسان نگاه میکنه میتواند، نه میخوام بگم اهمیت، میتواند به اصطلاح به این مسئله انسان رو متوجه بکنه که باید فراتر از دعوت زبانی اقدام عملی برای ایجاد منکر و ایجاد معروف و منع از منکر تحقق پیدا بکنه، مخصوصا اون آیه ان مکناهم فی الارض که دیروز گفتم، و مخصوصا این که معنای ید فقط شلاق و شکنجه و زندان نیست، اقدام عملی گفتم شامل فراهم کردن اسباب ازدواج جوانان، کار جوانان، تحصیل جوانان، نمیدونم پر کردن اوقات فراغت، همه همش منظور از اقدام عملی فقط ضرب و جرح و قتل و زندان و شکنجه و جریمه نیست. اقدام عملی یعنی همه اقداماتی که کمک میکنه برای این که این منکر همه قبول دارن. اونا از ادله امر به معروف و نهی از منکر چجوری اینا رو میخوان استفاده کنن؟
عملی بریت اینکه اونا رو اتفاقا همین بحثه که برفرض مرتبه سوم بپذیریم تو این معین،
برفرض چی اصلا به چه دلیل اونایی که اقدامات عملی را، حالا تو اشکالات اینا هم هست، اقدامات عملی را و مرتبه ید را به معنای عملیش خارج میدانن، ادله امر به معروف و نهی از منکر، به چه دلیل میگه ساختن مدرسه معروف باید این کارو کرد؟
واقعا همینه، بعضی از اینها که منکرن میگن ما بدیت رو قبول داریم، تو بدیت رو تفسیر به غیر از مسئله،
خب این زوره، این تحکمه، به چه مناسبت بدیت آخه یعنی چی؟ ببین آقا
عبارت شده شیخ طوسی میگه یکی از تفاسیری که از بدیت میکنه این هم مبدیت
آقا، من اینا رو توضیح، آقا من عزیز من دیروز بهت گفتم، ببین آقا جون، ما وقتی میگیم مرتبه عملی، این یه گستره وسیعی داره. مرتبه عملی تا میگیم، چون بلیت در تفسیر بلیت تو روایات ضرب و جرح و قتل آمده و میگن نه تو عبارات فقهی و میگن این مشروط به اذن امامه، این فقط این جنبش مد نظره. من اینو توضیح دادم، اقدام عملی این یک دائره وسیعی دارد، یعنی یک کونو دعات الناس به غیر السنتکم، این یکیشه، یعنی منی که دارم امر به معروف میکنم اگر خودم عامل نباشم هیچ فایده نداره. پس عمل آمر و ناهی خیلی مهمه. تو روایات نگاه کنید چقدر رو این مسئله تأکید کرده که کیا میتونن امر معروف بکنن کیا نمیتونن. یه جنبش همینه، همین تو روایات، این که شیخ طوسی گفته، بله تو مضمون بعضی روایاته که کونو دعات الناس مثلا به غیر انسنت کن، این یک. دو، ایجاد زمینه ها و از بین بردن بسترها، این برای معروف و منکر، این خودش جزء مرحله بلیده. تشویقها یعنی پاداش در نظر گرفتنها، این جزء بلیده. در کنار این ستا انذار و جریمه و مجازات هم جزء این مرحله است. ما داریم میخوایم اینو عرض بکنیم، اگر ما منکری به نام حجاب میشناسیم که این دارای ولو یه فعل خصوصیه ولی دارای اثر اجتماعیه و میتواند مفسد انگیز باشد و آثاری در جامعه داشته باشه، ما بگیم آقا اون سه تا کار انجام بدید، اما این یکیشو حق ندارید. آقا به چه دلیل، به چه دلیل بلیت و شامل اون سه تا بدونید شامل این چهارمی ندونید؟ مگه شما دو ستای اولیشو اثبات کردید؟
بله
بلیت رو از کجا اثبات کردید؟
عامل باشد، خودش عامل باشد
از کجا؟
متعدد داریم که باید خودش عمل بکنه،
خب این ورش هم هست، این ورش هم داریم، یعنی این مرحله، این مرتبه چهارم هم داریم ما. بابا اون اخم کردن و ترش رویی مگه عملی نیست؟
نه
ترش رو نه جان من قبل از زبان اون حالا نه اونم یه کار بابا قطع ارتباط قبل آقا جون قطع ارتباط اینکه همه رو از دورش پراکنده کنن نیست آقا اینجور شما داری همجوری میپرونی یه چیزی لا اله الا الله مگه به صراحت بقیه رو گفتن
نه
مگه به صراحت اون مر آخه اون آقایونی که میان میگن بلیت شامل قربونت برم و نمیدونم چاکرت هم میشه اما اون نمیشه اینا مگه دلیل آوردن مگه مورد آوردن
شما بالاخره باید اثبات میکنید یک دلیل بیارید که بلیت منظور چیه
اشکال پنجم لذا این اشکال چهارم به نظر ما وارد نیست اشکال پنجم هیچی دیگه این وقت گذشت امروز روز چهارشنبه است اونم ما میخوایم بخونیم ما اشکال پنجم اشکال ششم و اشکال هفتم سه تا اشکال دیگه مونده بود که ما اینا رو می‌خواستیم جواب من یه خواهشی بکنم از شما بعضی از این اشکالات رو بذارید بعد از درس اینجا دیگه اون وقت ببینید دیگه عملا درس پیش نمیره دیگه یعنی ما تا آخر هفته دیگه که حتما باید درس بذاریم بازم تموم نمیشه یه بخشی از این اشکالات رو شما می‌فرمایید قبولم اشکالای خوبی هم هست من نمیگم چرا مطرح میشه ولی اصرار و ادامه ندید دیگه اینا رو بذارید بعد از درس بذارید ما بحثمون پیش بره یه مرحله اشکال میکنید من جواب میدم بقیهشو بذارید بعد از درس که درس پیش بره ما بتونیم تموم بکنیم حداقل این بحثو تو هفته آینده الان امروز چهارشنبه هم هست که هنوز چند تا بحث دیگه ما داریم ما بحثای مهمی هم داریم از این بحثا چند تا دیگه مونده که هنوز بله سه تا اشکال دیگه اشکال پنجم و ششم و هفتم به دلیل ششم مونده ما هنوز سه چهار تا دلیل دو سه تا دیگه دلیل بر مشروعیت الزام داریم تازه این تموم بشه اون بحث حجاب گردشگران در حکومت اسلامی آیا اینم الزام میتونه با حکومت نسبت به اونا داشته باشه یا نه اونم یه بحثیست که دلم میخواد اگر رسیدیم در ادامه این بحث اون رو هم مطرح بکنیم خب اما بحث چهارشنبه مون که دیگه نذاشتید دیگه عرض به حضور شما خب ما تا اینجا اجمالاً دو جلسه درباره یکی از مصادیق بدزبانی که اکرام اون و بزرگ داشتش و حفظش از بدزبانی به عنوان یکی از حقوق اعضای انسان بر انسان از اون نام برده شده مطالبی رو گفتیم فا اکرامه عن الخنا یعنی جلوی بدزبانی باید یعنی حق زبان اینه که نذاره بد حق زبان بر انسان اینه که انسان نذاره زبانش به بدگویی رو بیاره بزرگ داشت این عضو به اینه که جلوی بدگویی و بدزبانی رو بگیره یه حقه خب حالا این جلسه درباره آثار معنوی و مادی دروغ به اصطلاح خیلی مختصر و کوتاه میخوام مطالبی رو عرض کنم ببینید دروغ یه سری آثار دنیوی داره یه سری آثار اخروی داره اثر دنیویش هم مادی هم معنویه حالا اثر اخروی که خب جنسش دیگه معلومه چیه اثر مهمترین اثر مادی دنیوی دروغ کم شدن رزق و روزی است عجیبه این ممکنه بالاخره به نظر شما عجیب بیاد و حتی ممکنه به ذهن کسی بیاد که این نقضم داره، خیلی ها با دروغ ببینید به چه آلاف و علوفی میرسن. حالا روایت رو دقت کنید، روایت از پیامبر گرامی اسلام است که میفرماید الکذب ینقص الرزق، کذب باعث نقصان روزی میشه. خب حالا این هم میتواند از سنخ تأثیرگذاری صله رحم مثلا در طول عمر باشه، یعنی خداوند تبارک و تعالی مثلا در صله رحم این طولانی بودن عمر را قرار داده. این از اون علتهاییست که به قول معروف علیتش حقیقیه ولی علتش معنویه. علت که حتما نباید علت و معلول حتما هر دو مادی باشن، یه علتی میتونه معنوی باشد غیر مادی ولی تأثیر تکوینی داشته باشه در یه امر واقعی دیگر. مؤثرین فی العالم که فقط علتهای امور تکوینی، امور به اصطلاح مادی که نیستن، که امور معنوی هم تو همین نظام، تو همین نظام هستی میتوانند در امور دیگر تأثیرگذاری تکوینی داشته باشن. اعتباری هم نیست، تشریعی هم نیست. مثلا قطع الارحام موجب کاهش عرض به حضور شما عمر میشه، یا مثلا قتل پدر. اون داستان چیز رو داره که یکی از این فرزندان به اصطلاح خلفای بنی عباس، خب پدرش سب میکرد و به فاطمه زهرا سلام الله علیها و گاهی ائمه معصومین علیهم السلام، این اومد از امام، حالا تردید از من، امام صادق یا یکی از ائمه سوال کرد که خب من واقعا پدرم اینجوری این کارو میکنه، من نمیتونم در برابر او ساکت باشم، وظیفه من اینه که. حضرت فرمود خب حالا اینو بدون ولی عمرت کوتاه میشه. اتفاقا این کار رو کرد و زود هم از دنیا رفت. ببینید یه سری تأثیرگذاری های این چنینه. تأثیرگذاری دروغ در کم شدن و نقص رزق و روزی هم میتونه از این قبیل باشه، این حتما هست. یعنی دروغ یه همچین تأثیرگذاری واقعی به عنوان یک عامل معنوی که تأثیر تکوینی در رزق و روزی انسان داره باشه، این روایت میتونه اشاره به اون داشته باشه. اما در این حال میتونه یک تحلیل اجتماعی هم پشتش باشه، یعنی کسی که مثلا اهل دروغه بالاخره دیر یا زود مسلوب الاعتماد میشه، مثلا اونایی که دروغگویی آشکار دارن و کم کم این شهرت پیدا میکنه، این باعث میشه که قطعاً عرض به حضور شما تو روابط او، تو کارهای او، تو مناسبات او تأثیر بگذاره. بالاخره کسی را که به صدق و راستی بشناسن همه براش احترام قائلن، ارتباطاتشون، ارتباطات و تعاملات مالی و اقتصادی بیشتری میتونن با او داشته باشن. لذا این روایت رو از این جهت میشه تفسیر کرد که بالاخره اگر پیامبر خدا دروغ را به عنوان یک منشأ برای کم شدن رزق و روزی ذکر میکنن به چه دلیل. اما این که یا مثلا در یه تعبیر دیگری میفرماید، اینو اون یکی نهج الفصاحه صفحه 373. یه روایتی از امام امیرالمؤمنین وارد شده که میفرماید که اعتیاد الکذب یورث الفقر، کسی که اهل دروغ بشه، دروغگو بشه، یعنی عادت کنه به دروغ گفتن، اصلا این رویش بشه، این موجب فقره. بین کم شدن رزق و فقر فرقه. آدمی که دروغ میگه، این حالا دروغ به طور کلی اون تأثیر رو داره که رزق و روزی رو کم میکنه، اما آدمی که عادت به دروغ گفتن پیدا کرده، این بالاخره گرفتار فقر میشه. اینجا حالا ممکنه سوال بکنید که خب چطور میشه که عرض به حضور شما، ما میبینیم بعضی هایی که راست میگن کلاشون پس معرکه است و هیچ وقت نمیتونن چیز مال رو مال بگذارن، اما اونایی که دروغ میگن خیلی هم با دروغ خلاصه کارهاشون رو پیش میبرن. ببینید دو مسئله رو باید اینجا توجه کرد، یکی دوام و تزلزل مال و استمرار و جوشش این مال. خیلی وقتا اموال افراد مثل کف روی آبه، یه حجم وسیعی پیدا میکنه، اما یه دفعه میبینید به سرعت اینها همه از بین میره. حالا نمیخوام بگم هر کسی اموالش از بین رفت این حتما لزوما، نه، اینا عوامل مختلفی داره. ممکنه کم شدن مال یکی به خاطر امتحان باشه، آزمون باشه، اینا رو باید توجه کرد، اینا رو یک جانبه نباید دید. در تحلیل این روایات بالاخره اینو به عنوان یکی از عوامل، حالا الان ما بگیم فوری هم چون مطلق نگری داریم راجع به این اسباب و علل و عوامل، فوری میریم دنبال نقض میگردیم یه مثلا موردی نقض پیدا کنیم، این یکی از عوامله. بنابراین در مسئله رزق و روزی و مال، استمرار و دوام و تزلزل مورد توجه باید باشه. بله برخی هستند با دروغ مالی جمع میکنن، اما این اموال به قول مردم وفا بهشون نمیکنه، خیلی با این مال نمیتونن کاری انجام بدن، بهره ای خیلی از این مال نمیبرن و بعد ثبات و استقرار نداره. این یه مسئله ایست که باید بهش توجه کرد. مسئله دوم این که خب برای رزق و روزی عوامل مؤثری در کم شدن و زیاد شدنش دخیله، یکی از عواملش اینه، اما همت و پشتکار، خب یه آدمی که مثلا حالا پشتکار داره، همت داره، تلاش میکنه، دروغم میگه، بالاخره یه بخشی از این مالش و رزق و روزیش ناشی از اون تلاش و همتشه، همانطوری که دروغ باعث کم شدن رزق و روزی میشه و این سنت الهیه، همت و تلاش هم باعث افزایش رزق و روزیست. کسی که حالا روزی 2 ساعت کار میکنه، بقیه هم خواب، حوصله نداره، تنبلی میکنه، با کسی که از کله سحر 5 صبح میره تا 10 شب مثلا، خب اینا حتما این کار و تلاش تأثیر داره. تنبلی و بیحالی و سستی در مقابل پرکاری، اینا هر دو مؤثرن. و حالا اگر فرض کنید که یه کسی آدم پرکاریه اما دروغ میگه، خب این آدم پرکار اگر دروغ نمیگفت حتما روزیش بیش از این بود که الان هست. اینو باید توجه کرد، سخن از نقص رزق و روزیست و نقص به معنای عدم نیست، به معنای عدم تمامیت. اون برکت یه چیز دیگه است، حالا برکت بازی امر دیگه است، اصلا من از نظر کمی دارم میگم، برکت مربوط به کیفیت ماله. بله اون حالا مسئله برکت داشتن مال به این معنا که گاهی با مال اندک خیلی کارها انجام میشه داد و گاهی با مال بسیار کار اندک هم نمیتوان ترتیب داد. این یه مسئله است که به اصطلاح باید بهش توجه کرد. اما دومین اثر عرض به حضور شما دنیوی دروغ که البته اثر معنوی است، این فراموشی و نسیانه. این البته در آخرت هم میتونه باشه. امام صادق علیه السلام میفرماید ان مما اعان الله به علل کذابین ان نسیان. از چیزهایی که خداوند متعال به وسیله اون به دیگران بر علیه دروغگو کمک میکنه نسیان اوست. میگن آدم دروغگو کم حافظه است، این مسئله معروف هم هست دیگه. نسیان و فراموشی این یه حالتی است که به عنوان یه اثر وضعی و تکوینی دروغ در این عالم پیش میاد و البته در عالم برزخ و قیامت هم امتداد داره. اونایی که کذابن، البته ببینید بین کذاب و کاذب یا کسی که کسی دروغ، مثلا یه بار دروغ میگه دو بار دروغ میگه فرقه. کذاب و اهل دروغ، اونایی که عادت به دروغ گفتن دارن، اینها عرض به حضور شما فراموشکارن. یعنی همین فراموشی باعث رسواییشون میشه. این فراموشی و نسیان که خداوند این رو به عنوان یک عامل و معاون کسانی که طرف دروغگویان قرار میگیرن به اصطلاح قرار داده، اینو خداوند یه ابزاری برای انسانها قرار داده که به وسیله اون بتونن بر علیه دروغگویان به نتیجه برسن. این چیزی که در دنیا اصلا میگم ضرب المثل شده دیگه، کسی که حالا میگن دروغگو کم حافظه است یا دروغگو فراموشکاره، این مضمون روایت هم هست و میتونیم این رو به عنوان یکی از اون عوامل پنهانی کمک کننده به اونهایی که در معرض این دروغها قرار میگیرن بدانیم. واقعا این به انسان امیدواری میده. اگر یک کسی دروغی به دیگری میگه، دروغی رو به دیگری میبنده، میتونه امیدوار باشه که این به هر حال دیر یا زود باعث رسوایی او در همین دنیا خواهد شد. و خدا اگر به یک کسی مجال میده برای دروغ گفتن، به اون کسی که به او دروغ هم گفته میشود، درباره او دروغ هم گفته میشود، ابزاری در اختیارش قرار داده که کمک بشه. این به انسان رو امیدوار میکنه. حالا غیر از مجازاتی که برای دروغگو در عرض به حضور شما عالم برزخ و قیامت در نظر گرفته شده، خود این که در همین دنیا انسان میتواند امیدوار باشد که رسوایی در انتظار دروغگویان است. این هم یک اثر. یه اثر دیگری هم به اصطلاح حالا اون دیگه خیلی چیز نیست، یه دو تا اثر هم اثر اخرویه برای این. حالا دو تا اثر بود، من دو تاشو فقط عرض کردم، اثر دنیوی که یکیش مادی بود یکی معنوی. اگه بخوایم از این آثار بگیم بازم هست دیگه، حالا من مهمتریناشو اینجا ذکر کردم. یکی دو تا اثر معنوی هم داره دروغ، اثر اخروی. منظورم از اثر این اثر اخروی در مقابل دنیوی. حالا یا مربوط به عالم برزخ یا مربوط به عالم قیامت، که این حالا چون یه وقت گذشته میمونه برای شنبه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.